اشاره شده مثل آنان که اموالشان را در راه خدا انفاق می کنند مانند دانه است که 7 خوشه برویاند، در هر خوشه 100 دانه باشد و خدا برای هر که بخواهد چند برابر می کند و خدا بسیار عطا کننده و داناست. این هم بله. از این آیه که من با هشتگ انفاق در فضای مجازی بهش رسیدم. فرصتم خیلی کمه و میگم 18,000 نتیجه داشته این جستجوی من. هشتگ انفاق رو اگه شنوندگان گرامی، تازه در یکی از فضاهای شبکه‌های اجتماعی من این رو جستجو کردم. آها. یه عکس زیبایی هم دیدم، این عکس رو بگم و حرفم تمام. دانه‌هایی که توی دست
خان بخش تفسیر عکس دیگه.
بله، همون که شما خیلی حرفه‌ای هستی.
یه بخشی رو اضافه کنیم به اسم تفسیر عکس در برنامه یا چیز صبح روشن که به نظرم هم جالبه. موافق این؟
الان شما میشه این عکس رو تفسیر کنیم. من الان گوشیم دست حمید سوریه شنونده های
آره.
گرامی
یک دستی هست که بعد چند تا گنجش روی اون نشستن. بله. دارن دانه میخورن، بعد روایتی از امام علی علیه السلام روش نوشته شده: غذای جسم خوردن و غذای روح خوراندن یا اطعام کردن است، اطعام دادن است. خیلی عالی علیرضا جان.
اینم یه انفاق، یک چون فصل سرما داره میرسه من گفتم این عکس رو آره جدا کردم، ممکنه بتونیم برای پرنده ها انفاق کنیم، اون آها. چیزی که حتی از غذای خودمون اضافه مونده به جای اینکه بذاریم بمونه بگنده، یه جایی رو تدارک ببینیم بذاریم پرنده ها بخوره.
خیلی ممنون، همینجا نگه دار یه لحظه. خیلی کوتاه آیه اخوی، ما انفاق برای حیوانات هم داریم؟ یعنی غیر از انسان ها به اون میگن انفاق؟
حالا نمیدونم اسمش رو انفاق میشه گذاشت، ولی خیلی عجیبه. ما در فقه داریم که اگر میخواید امام جماعتی رو به عنوان عدالت تشخیص بدید که آدم عادلی هست یا نه، اگر حیوان خانگی در منزل داره ببینید حیوانش جسه داره، چاق هست یا نه، لاغره. اگر لاغر باشه عدالت نداره. چرا؟ چون مثل که بهش نمیرسه، از تهمونده های غذای زندگیش جلوش نمیگذاره. این خیلی قشنگه،
مسئله مهمیه.
بله مهمه، اگر حیوان خانگی باشه تو خونه. قدیما اینجوری بود، یه خونه حیات دار بود، ویلایی نبود که، خونه حیات دار بود، مثلا گربه میومد، پرندگان میومدن از اون اضافه های غذایا، مرغ خانگی داشتن، کبوتر، چیزی از اینها استفاده میکردن.
بسیار
ولی به نظر میاد بله کار قشنگی، جایی نیاز پیدا کنه.
سپاسگزار، دست شما در کنه عزیز جان، خیلی ممنونم، لطف کردی.
خیلی ممنونم،
انشالله فردا هستی دیگه.
انشالله در خدمت شما باشیم به شرط حیات.
روی این بخش تفسیر عکس حتما دقت کن، چند تا عکس بیار که من دستم باز بشه.
من تفسیر فیلمم
دارم، اون دیگه داستانش مفصل میشه و خیلی خوب. سپاس، یه برنامه دیگه باید کلاً تعریضی کنیم. سپاسگزار، خدا نگهدار. ساعت 10:02 است و اینجا صبح روشن.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. همان گنج و دینار و کاخ بلند، نخواهد بودن مر تو را سود من. سخن ماند از تو همی یادگار، سخن را چنین خار مایه مدار.
سخن را چنین خار مایه مدار، سخن را چنین خار مایه مدار.
تویی آن که گیتی به جویی همی، چنان کن که برداد پویی همی. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود. به داد و دهش یافتان نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. تو داد و دهش کن فریدون تویی.
تو داد و دهش کن فریدون تویی. تو داد و دهش کن فریدون تویی.
درباره این نیازها فکر میکنم یه چیز خیلی واضحیه، برای این که سواره از پیاده خبر نداره، سیر از گرسنه خبر نداره. اون کسی که شکمش سیره هیچ وقت تو فکر گرسنه ها نیست، فکر میکنه همه سیرن. اونی هم که سواره داره با ماشین مثلا میره، هیچ وقت فکر نمی کنه که اون کسی که پیاده الان خسته است، الان پاش درد گرفته، باید سوارش کنه و اینا. برای همین از نیاز دیگران معمولا خبر ندارن، تا خودشون مبتلا نشن متوجه نمی شن. الله
باز به موضوع برنامه تشکلاتون از کنم که بعضی ها نسبت به نیازهای امام بیتفاوت هستن. اونها لیاقت ندارن که انفاق کنن، چون انفاق در راه خدا در واقع خب ایت واجبی حالا مستحب معکد و این که خب کسایی که لیاقت ندارن در راه خدا انفاق کنن ممکنه که انفاق کنن ها، ولی انفاقشون در راه خدا نباشه، خب این هیچ نتیجه در واقع نداره.
داریم صدای شما هموطنان خوب رو میشنویم در پاسخ به این سوال که چرا برخی از ماها بیخیال نیازهای اطرافیانمون میشیم، به نیازهای اطرافیانمون توجه نداریم. 3553 پیامک و 025-329-10-551 به ما زنگ بزنیم. یه پیامک خوب دیدم، این رو حیفم میاد نخونم. از کاشان آقای خدمتیان گفتن که اینجور آدم ها هنوز لذت انفاق کردن رو نچشیدن. واقعا هم اینجوریه ها، یکم فکر کنیم. و خانم حسینی گفتن که چون بعضی از افراد فقط خودشون رو میبینن و یه جورایی خودخواه هستن. شماره 911-2411 هم گفتن چون فکر میکنن باعث کم شدن اموالشون میشه، یعنی در واقع حکمت انفاق رو درک نکردن.
چرا بعضی ها بی توجهن به نیازمندان؟ چند تا عامل مهم وجود داره. اولین عامل بخله، یعنی این صفت خبیثه که نتیجه حب دنیاست در اونها ریشه زده که اصلا به یاد گرسنه ها و نیازمندان نیستن. و دوم این که از فقر میترسن اگر ببخشن طبقای قرآن فقیر بشن، در حال که اگه ببخشن و سخاوت داشتن قرآن میفهمن چندین برابر به اون هم ده.
محمد رضا محمدی شاهرودی عزیز از قم گفتن که به نظر بنده انفاق یک توفیق الهی است. کسی که انفاق میکنه لطف خدا شامل اوست و خدا او رو دوست داره که این توفیق رو بهش داده. خانم آذرکمند هم که از مشهد پیامک دادن گفتن افرادی که به نیازهای دیگران بی تفاوت هستن دلیل مهمش اینه که آخرت رو فراموش کردن، دیگه نمیدونن روزی شاید او هم و خودش هم محتاج کمک دیگران بشه.
به نظر من بعضیا انفاق نمی کنن به خاطر که به این نکته ایمان ندارن که مثلا اگه کسی بخواد انفاق کنه، هر چقدر انفاق کنه شاید فکر میکنه از مالشون کم میشه، در صورتی که باید ایمان داشته باشن که حداقل 10 برابرش برمیگرده به زندگی خودش. هر چقدر انفاق کنه 10 برابر برگشته باد به زندگی خودش، دوباره زیاد میشه مالش.
برنامه صبح روشن را در اپلیکیشن ایران صدا بشنویم.
سلام دوستان شنونده، صبح شما بخیر و روزگارتون روشن. من رضا هدایتفر هستم به همراه دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
صبح روشن.
سا صبحتون پر از روشنی، پر از سلامتی. پس به ما بگید چرا بعضی ها از ماها، حالا جدا نکنیم دیگه، چرا بعضی از ماها بیخیال نیازهای اطرافیانمون میشیم و نسبت به اون بیتوجه هستیم. بحثمون هم درباره انفاق کردن و اهمیتش، آثارش، جایگاهش از منظر دینی و حتی از منظر برون دینی، از زاویه نگاه انسانی اخلاقی بهش نگاه میکنیم با حضور حجت الاسلام و المسلمین اخوی، کارشناس و پژوهشگر در حوزه اخلاق اجتماعی. آیه اخوی، وقتی که اصولا قرآن کریم و در روایات ما که اون هم بر میگرده باز به آیات قرآن، یک موضوعی رو مطرح میکند و چند جا هم به اون میپردازه، خب تحلیل ظاهری اینه که خب این مسئله پس برای ما مهم بوده که خداوند گفته است و چند بار مطرحش کرده، دارای اهمیت بوده. وقتی دارای اهمیت است، یعنی اینکه دارای آثار قابل توجهی هم توی زندگی بشری و زندگی ماهاست و یه اتفاق فردی نیست، انفاق هم یکی از ایناست. حالا از این آثار مهمی که توی زندگی ما میتونه داشته باشه انفاق کردن برامون بگید، تا حتی اگر شنوندهی هم داریم که ممکنه اصلا معتقد به این نگاه دینی نباشد، اصلا شاید بگوید که من دیندار هم نیستم، ولی انفاق یه پدیده‌ایه که میتونه آثار اجتماعی خوبی داشته باشه، این رو برامون توضیح بدید، از این آثار بگید و از این برکاتی که میتونه برامون داشته باشه بگید.
بله، ما آیات متعددی در مورد انفاق داریم، بیشمار، خیلی زیاده. جالب اینجاست که بحث انفاق در قرآن خیلی زیاد مطرح شده، مثل آیات تدبر، تفکر و تعقل که در قرآن بیش از 400 بار مطرح شده به تعابیر و مختلف. انفاق هم همینطوره، فوق‌العاده زیاد مطرح شده. این نشون میده که جدای از ارزش، ملاک انسانیت قرار میگیره. به بعضی آیات وقتی نگاه میکنیم و واکاوی میکنیم، میبینیم و همین مطلب رو خیلی روشن برای ما بروز و ظهور میده. مثلا میفرماد یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خل ولا شفاعه. یه روزی میرسه که انسان تو اون روز نه معامله‌ای داره، نه رفاقتی هست، نه شفاعتی هست. یعنی خودت یا اعمال خودت، ببین چند مرده حلاجی، چه کردی، چی بردی برای اون دنیا. میفرماد انفاق کنید از اون چی که به شما روزی کردیم برای اون دنیا. چه ارتباطی بین انفاق و اون روزی است که هیچ بیعی در اون روز نیست؟ منظور از این بیع به نظرم معامله دنیوی نباید بشه که ما بریم چیزی بخریم و بفروشیم. این ارتباطی به دنیا نداره، ارتباطی به انفاق نداره. منظور از بیع در اینجا بیع انسانیت، خرید و فروش انسانیت انسانه. مگه انسانیت هم خرید و فروش میشه؟ بله، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنه. خدای متعال از مؤمنین نفسهاشون رو و جانهاشون رو میخره. خب این نشون میده که ما وارد معامله با خدا میشیم. برای معامله با خدا تو همین دنیا باید برنامه داشته باشیم. وقتی انسان این دنیاش قطع شد دیگه تمام شد. هیچ.
بله.
در روایت داریم وقتی عمر انسان تمام میشه، تمام اعمال او از این دنیا دیگه قطع میشه، مگر هدایایی که از این دنیا برای ما خواهم فرستاد، صلواتی باشه، فاتحه‌ای باشه، قرآنی باشه، اگر کسی به یاد ما باشه، اگر بد وارث و بی وارث نباشیم،
یا اون اعمالی که ما تقدم و ما تأخر هست.
بله، یه سری از اعمال که صدقات جاریه ما هستن اونها برامون ثابت بمونه، و الا به قول ما طلبه ها فلا، نمیشه که نمیشه. آره. تمام میشه. خب وقتی اینجا خدا میفرماد که من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه، هیچ معاملهی توش نیست. چه معاملهی؟ منظور از معامله دنیا ممکنه معامله دنیا هم باشه. چرا؟ چون شما در سودهای کلان معامله دنیا فواید و آثاری براتون ایجاد میشه، پول دستتون میاد، خب این رو میتونید استفاده کنید، مقداری که خودتون نیاز دارید بسم الله، مقداری که نیاز ندارید انفاق کنید.
آره،
قشنگ میشه. لذا یکی از آثار بسیار بسیار قشنگ انفاق، تزکیه و طهارت روح انسانه، نفس انسانه. خیلی عجیبه، چه ارتباطی داره؟ خدا میفرماد خذ من اموالهم صدقه، از اموالشون صدقه بگیر، اینا صدقه بدن، انفاق کنن در راه خدا، که چی بشه؟ تطهرهم و تزکیهم، اینا رو تطهیر کنه، تزکیه کنه. من اگر انفاق نکنم تزکیه نمیشم؟ ببینید ما تو روایت داریم که کسی نماز صبح بیاد حتما نفاق در وجودش نیست. چرا؟ چون کسی حال نداره صبح بره مسجد ریا کنه. آره. میگه من ظهر میرم، شب نماز مغرب شب جمعیت بیشتره اون موقع میرم، ولی صبح حوصله ندارم برم برای 200 نفر آدم ریا کنم. خب وقتی که میره صبح برای نماز یقینا از نفاق در عمل، ریا در عمل پاکه. چقدر قشنگی این فضا. میفرماد وقتی شما دارید صدقه میدید، دارید انفاق میکنید از اموال خودتون، این باعث تزکیه و تطهیر شماست. چرا؟ چون دارید دلبستگی از دنیا رو قطع میکنید.
بله.
دل کندن از دنیا رو دارید نشون میدید به خدا. خدا یا ببین من داشتم، مال به من دادی، خمس و زکاتم رو دادم. خب اما در کنار این من تو زندگیم حق للسائل و المحروم دارم. شما گفتید مؤمن کسی که در زندگیش مقداری حق برای سائل و محروم جدا کنه. خدا رحمت کنه شهید صیاد شیرازی و همسرش میگفت ایشون وقتی حقوق رو میگرفت سه قسمت میکرد، یه قسمتش رو میداد به من، یه قسمتش دست خودش و قسمت سوم رو برای فقرا انفاق میکرد. چقدر قشنگه. بله. چقدر زیباست انسان بتونه از دنیا دل بکنه.
میتونیم حالا استاد توی آثار بگیم هم من برداشت خودم از این صحبت‌های این قسمت شماست، انفاق کردن یک صفت، یک اثرش اینه که باعث میشه آدم از دنیا دل بکنه.
بله همینطوره. تزکیه که مطرح میکنه قرآن همینه. چون ما گاهی قد دلبستگی های به دنیا داریم اما چون امتحان نشدیم متوجه نمیشیم.
بله.
مثل انسانی که کلیهش مشکل داره، خودش باخبر نیست، تا چکاب نکنه، آزمایش نده، عکس نگیره، اینها رو انجام نده، متوجه اون بیماریش نمیشه. ولی وقتی میره این کارا رو انجام میده، مراحل پزشکیش رو انجام میده، میفهمه که ای بابا من کلیه‌ام مقدارشم تخریب شده، از بین رفته، چرا باخبر نشدم؟ چون دردی نداشت. گاهی وقت ما محبت دنیا در دل داریم اما هنوز امتحان نشده، یعنی سر به زنگا نرسیده. اگه سر به زنگ میگفت، یه نفر داشت گریه میکرد، گفت چرا گریه میکنی؟ گفت گرسنمه، نون ندارم، پولم ندارم که نون بخرم. این هم شروع که گریه کردن، گفت تو چرا گریه میکنی؟ گفت چون تو گرسنه‌ای، منم گریه میکنم. گفت تو دستت 5 تا یک شو بده به من. گفت نه، نون بهت نمیدم ولی گریه تا صبح برات گریه میکنم.
تا صبح گریه
میکنم. آره اینجوری گاهی قد ما اینها رو داریم در دل خودمون، محبت به دنیا، علاقه به دنیا، دلبستگی، اما چون هنوز امتحان نشدیم متوجه نمیشیم که اینها رو داریم. ولی بحث انفاق که مطرح میشه، میتونی انفاق کنی؟ اگه تونستی خب محبت به دنیا نداری. بعد انفاق های ما مهاجم اینه خیلی عجیب غریبه گاهی قاد. این عزیزانی که صندوق صدقات رو باز میکنن میگن آقا ما اوضاع 90% پولایی که صندوق صدقات مثلا ریخته میشه پولای بیگوش است، پولایی که دیگه تاکسی قبول نمیکنه، مغازدار قبول نمیکنه، طرف حوصله نده بره بانک مرکزی اینو مثلا نو کنه، ردیفش کنه، دیگه خسته شدیم از دست این پولا، میندازیم تو صندوق. بعد مطالبه هم داریم ها، یعنی شب یقه خدا رو میگیریم، من امروز 1000 تومانی انداختم، بعد چکم دارم، سفتم دارم، کلی بدهی و گرفتاری و زن و بچه‌م مریض، همه بدم بند و همینا ردیف کن یه جا. بابا چیکار کردی؟ یه دونه 1000 تومانی بیگوشه انداختی داخل مثلا
صدقه. باز بیگوشه خوبه. گاهی وقتا یادم حالا بعضی مسائل شما دیدیم که یه 1000 تومانیه، نصفش مال یه پول دیگه است.
بله. نصف دیگه شما مال یه پول دیگه. ترسیدی که مغازدار قبول نکنه، گفته خب دیگه خدا قبول میکنه.
آره بعد دو تا نصف هم شبیه هم ان،
یعنی 10 دقیقه جلو صندوق صدقات وای میسیم، دست به دعا میشیم. بعد آره. اما خدا میفرماد که اگه واقعا تو وادی انفاق میخوای وارد بشی، ملاک انسانیت خودت رو نشون بدی که ببینی چند مرده حلاجی و اوج بدی روح خودت رو، ينفقونم مما تحبون، باش اون چیزی که دوست داری. مثلا الان یواش یواش داریم وارد میشیم، میریم به سمت ایام عید، درسته؟
بله.
همه میرن خرید میکنن، حاضر هستی یه بار کل خانواده، پدر، مادر، بچه ها، همه هر چی خریدن، بگید آقا امسال ما میخوایم همون لباسای سال قبل رو بپوشیم، ولی هر آن چه خریدیم همشو کادو میکنیم میبریم میدیم به کسایی که نیاز دارن. ببینیم پیدا میشه اینجوری؟ ينفقونم ما تحبون. بله خانم رفتی یه کیف خریده 300 هزار تومان، یه مانتو خریده نمیدونم چند صد هزار تومان، یک کفش خریده چند صد هزار تومان.
بله.
همه اینا رو جمع کنه هر کدوم از خانواده خلاصه در 15 میلیون 20 میلیون هزینه کردن برای، آیا میتونیم از این دل بکنیم یا نه؟ به این معنا آیا من میتونم امسال بین اقوام و خانواده خودم با لباس پارسال دور بزنم، حاضر بشم تیکه هاشون رو، زخم زبون هاشون رو به جان بخرم، بگن ای تو لباس نخریدی، ای تو فلان، ای تو هنو مود پارسال داری، ای تو هنو رنگ پارسال داری، ولی همه اینها رو به کنار بگذارم و بگم خدایا میخوام لبخند رضایت رو لب امام زمانم بیاد و تو از من راضی باشی، لذا همه اینها رو من امسال خریدم انفاق میکنم. این میشه ينفقونم مما تحبون. و جالب اینجاست که بعد از این کار یه آرامش روحی عجیبی در وجود انسان ایجاد میشه، یه گشادگی قلبی در وجود انسان ایجاد میشه که تمام حرفهای دیگران هیچ و پوچ میشه برای انسان. بله. همه اونایی که طعنه میزنن تیکه میندازن. لذا آیات خیلی زیبا کار میکنن با ما، روح رو تربیت میکنن. فرماد الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این چه ترسیه که اگر من انفاق نکنم در دلم هست، ولی اگر انفاق کنم از دلم خارج میشه، که انشالله مطرح خواهیم کرد با امید خدا.
حالا راجع به همین صحبت میکنیم. پس یکی دیگه از آثار انفاق کردن هم اینی که خوف و ترس از آدم دور میشه.
بله، انسان به آرامش میرسه.
به آرامش میرسه که بابا دنیایی که این همه زرق و برقم داره هیچی نیستا. دیدی چه راحت دل کندم، خیلی راحت دادم، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، عیدم گذشت، سپری شد.
بیشتر از اونم میاد. ولی جالب اینجاست که الان که دوستان ما توی صحبتاشون فرمودن که 10 برابر حداقل میده، این در جایی است که انسان کار خوبی بکنه. جالب اینجاست که در بحث انفاق بحث 10 برابر نیست. میفرماد شما که انفاق میکنید، مثالتون مثال اون دونه ایست که میکارید هر دانه 7 خوشه میده، هر خوشه 100 تا
دانه میده به ما.
این دیگه 10 برابر نیست.
آره.
خیلی عظیمتر از این بحث انفاق. خیلی عظیمتر از این.
خیلی خوبه. بعد بعضی از اتفاقهای دینی و اجتماعی هم میافته، مثل همین ایام اربعین حسینی و پیاده روی، و میبینیم موج و خیلی عظیم انفاق کنندگان در مسیر پیاده روی، موکب داران و هر کسی که با یاب معدنی، با غذا کم و زیاد اومدن انفاق کردن. چقدر قشنگه، انشالله از این اتفاق الگو بگیریم و بتونیم گسترشش بدیم به زندگی‌های درون فامیلی و خانوادگی هم کشیده بشه، کمک کردن هامون به هم دیگه. ساعت 10:21 است. بریم به اتاق فرمان با این آیه قرآن، بذارید این بخش رو به پایان برسونم. بسم الله الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون.
صبح روشن
شنبه تا دوشنبه ساعت 9:30. صبح روشن
موج اف ام
ردیف 96 مگاهرتز.
یادمه بچه که بودم بارها و بارها از پدرم درخواست کرده بودم که
بابا تو رو خدا من یه روز ببر سیرک، دوستای توی مدرسه‌م رفتن، میگن خیلی دیدنیه. بابا من بازی حیوانای سیرک رو خیلی دوست دارم، تو رو خدا منو ببر سیرک، تو رو خدا.
اونقدر گفتم و گفتم تا اینکه پدرم موفق شد یه روز شیفت کاریشو جا به جا کنه و به آرزوی من جامعه عمل بپوشونه و منو ببره سیرک. خوب یادمه که برای تهیه بلیت باید تو صف عریض و طویلی وای میستادیم. افراد جلویی ما یه پدر و مادر بودن با 6 تا بچه قد و نیم قد. اونا هم مثل ما اومده بودن که سیرکو ببینن. یکی از بچه ها به من گفت
این سیرک اینجا اردو زده خیلی باحاله. 3 ماه تمومه که پدرمون بهمون قول داده که ما رو بیاره سیرک. من فقط به خاطر بازی شیرا اومدم، میگه خیلی دیدنیه.
ازش پرسیدم تو پدرت چی کاره است؟ جواب داد
کارگر کارخونه پارچه. منم بابام کارمنده، کلی وقت طول کشید تا تونست شیفتشو جا به جا کنه.
بچه های اون مرد کارگر توی صف از هیجان دیدن سیرک بد جوری سر و صدا به راه انداخته بودن. افراد تو صف یکی یکی بلیت خریدن تا اینکه نوبت به اون مرد کارگر رسید. بلیت فروش ازش پرسید
شما چند تا بلیت میخوای؟
8 تا بی زحمت.
میشه 40,000 تومن.
مرد کارگر با شنیدن این حرف رنگ از صورتش پرید. شروع کرد تو جیباشو گشتن. 20,000 تومان تای جیباش پیدا کرد. در حالی که جلوی مردم و مرد صاحب باجه بد جوری از شدت خجالت سرخ شده بود و میدونست نتیجه ای هم نداره، باز جیبای پیرن و شروالش رو زیر و رو میکرد. پدرم خدا بیامرز تا متوجه قضیه شد، آهسته و بدون اینکه کسی متوجه بشه، 2 تا اسکناس 10,000 تومانی از جیبش در آورد و انداخ روی زمین. بعد به مرد کارگر گفت:
ببخشید آقا، این 2 تا اسکناس 10,000 تومانی از جیب شما افتاد رو زمین. من دیدم که از جیب شما افتاد رو زمین.
و بعد پدرم اسکناسا رو از روی زمین برداشت و به مرد کارگر داد. مرد کارگر که فهمیده بود پدرم چطوری به اون انفاق کرده، اشک دوید ته چشاش. پولا رو از پدرم گرفت و گفت:
خدا خیرت بده آقا، الهی که عاقبتت به خیر بشه الهی.
هنوز یادم نمیره، اون روز پدرم برام یه دونه بلیط خرید و منو راهی دیدن سیرک کرد کنار بچه‌های اون مرد کارگر و خودش هیچ وقت نتونست داخل سالون بیاد و همون بیرون منتظر من ایستاد. حالا که به خاطره اون روز فکر میکنم، میبینم هیچ کس نمیتونست به این زیبایی درس انفاقو به من یاد بده.
بله، بسیار ممنون از دوستان خوبم که این بخش رو هم اجرا کردن. 10:25 صبح پرسیدم که چی میشه، یا به ما بگید چرا بعضی از ماها بی توجه هستیم نسبت به نیازهای اطرافیانمون. بهرام عیدی ممنونم از تبریز پیامک فرستادی. مشتبه ملایی از راوند گفته که قفل بخل بر گنجه بخشش فقط با شاه کلید توکل به خداوند باز میشه. بذارید چند تا اسم بخونم، در واقع یک کوچولو جبران لطف شما باشه، حالا که نمیسم همه پیامک رو بخونم. خانم امان اللهی ممنونم، بارانی از بندر آستارا استان گیلان، گیلان زیبا لطف کردید به ما پیامک فرستادید. سجاد قرباقی از همدان، سید مهدی فاطمی زاده و دوست خوبمون خادم المهدی از کرمان، از سبزوار داورپناه پیامک فرستاده، علیرضا جوانشیر از خراسان شمالی شیروان و خیلی های دیگه، سپاسگزارم. دستتون درد نکنه، انشالله باز هم براتون پیامک خواهم خوند. آیه جلالی گفتگومون رو میتونیم ادامه بدیم؟ بله، گفتگوی خودم رو در بخش سوم آغاز میکنم با استاد اخوی، کارشناس و پژوهشگر خوب مباحث دینی. آقای اخوی، آخر بخش قبلی قرار شد شما فرمودید این کسانی که انفاق میکنند نه ترس دارند، لا خوف علیهم لا ولا هم یحزنون، نه ترسی دارند بعد نه ناراحت و اندوهگین میشن. چرا، چه ویژگی توی انفاق هست که باعث میشه آدم نترسه، ناراحت نشه؟
بله،
از چی نترسه، از چی ناراحت نشه؟
من باز هم برمیگردم به همون صحبت اولیه که دوستان که تماس گرفته بودن که وقتی ما خمس و زکات داریم، خب جزو واجبات ماست، یه چیزی که واجبه داریم انجام میدیم، نسبت بهش واکنش خاصی نداریم. مثلا اگر خمس واجب رو از مالمون جدا کردیم یا زکات واجبه بر ما از مالمون جدا کردیم، دیگه فعل و انفعالات خاصی به اون صورت نیست، میگه خب خدای شکرت این واجباتمون انجام دادیم و کوتاهی نشد. ولی وقتی غیر از این واجبات ما امری که بر ما واجب نشده بخوایم از اموالمون خارج کنیم، این یه مقدار سخته. میگید خب این که بر من واجب نیست که، من چرا باید این رو پرداخت کنم؟ شاید من خودم فردا بهش نیاز پیدا کنم، شاید 10 روز دیگه، 20 روز دیگه، 1 ماه دیگه، 1 سال دیگه من به این پول نیاز پیدا کنم. آیا ضرورت داره، ضرورت نداره؟ اینجا دلبستگی به دنیا در وجودمون تبلور پیدا میکنه. ولی وقتی که انسان این رو انفاق میکنه و از دنیا دل میکنه، این آرامش روحی براش حاصل میشه. چرا آرامش روحی حاصل میشه؟ چون قبلش خوفی داره، ترسی داره که اگر من این رو بدم در راه خدا انفاق کنم، نکنه از اموال من کم بشه، نکنه من توی زندگیم دوچار مشکل باشم. ولی وقتی داره در راه خدا انفاق میکنه، با خدا داره معامله میکنه، با خدا که معامله کنه یقینا ضرر نمیکنه. کسی که با خدا معامله کنه، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنه، ثمرش این میشه، انسان میشه انسان الهی و خدای متعال هم در جایی که نیاز داره حتما هواشو خواهد داشت. لذا اون خوف و ترس و اندوهی که در دلش هست قبل از انفاق که اگر من این پول رو بدم این مال رو از زندگیم خارج کنم یه وقتی ممکنه من خودم تو گرفتاری و بدبختی بیفتم بعده. اون دیگه کنار میره. پس اونایی که انفاق میکنن اول اینکه جزء نشانه های انسان های با ایمانه، با ایمانه. لذا شما میرید در آیات قرآن مکرر با تعبیر یا ایها الذین آمنو انفقوا مما رزقناکم اینجوری مطرح میشه، نه یا ایها الناس. پس جدای از بحث ایمانمون باید تو وادی انفاق وارد بشیم تا تسکیم